مکاسب استاد فرهانی 25/9/94.
کردی
خب حرف شهید رو کامل توضیح دادیم، عبارتش رو هم خوندیم، چند تا فرض هم توش مطرح بود، احتمالات بود، هم اثباتن هم ردن، هم جمع‌بندی که خود شهید انجام داد، که اینا همه مقدمه بود برای اصل بحث که بالاخره خیارات بی اینجا پیاده بشود یا نشود. شهید نتیجتاً با تمام رفت و برگشت ها به این نتیجه رسید که ما این معاتات رو معاوضه مستقل میدونیم، اون خیاراتی که برای معاوضات مستقل هستن خیار بی، خیار حیوان و خیار مجلس، هم از اون جهت که اینا مبتنی بیعن بر بیعن و هم از اون جهت که اینها قابلیت وجود ندارن چون موضوعشون منتفی میشه از بین میره. این خلاصه ی حرف شهید بود نهایتا با همه رد و اثبات ها.
واقعا چرا نرفتن بگردن آیا خیار داشتن تو معتادین
نه اینطوری بس کنن؟ اجتهادیه بحث، کلن اجتهادی از اول دیگه، از اول فقه
کار
نداریم. نداریم. نه اجتهادی، اهم و اول بحث اجتهادیه، چون اهم و اول دیدید عبارتهایی که آوردیم اهمون اولش نزاع وجود داشته، نه اینکه نزاع مال یه دوره یه به وجود اومده اونجا دلیلی مدرکی عبارتی داشته باشه. یعنی واقعا یه عنوان مستحدثه باید حکمش معلوم کنیم، حالت سابقه هم نداره تو ادله و اقوال که نه اینطور دیده شده. عرض کنم جناب شیخ رضوان الله علیه حالا به صدد جواب به شهید برمیان. جواب شیخ خلاصش اگر بخوام آموزشی عرض کنم این چنینه، منظمش کنیم. شیخ میگه خب ما باید بنابر ملک تحقیق کنیم، بنابر اباحه تحقیق کنیم. من دارم حلی و آموزشی میگم، سریالی و داستانیش نمی کنم فعلا. بنابر ملک یعنی نظریه محقق کرکی، خب لا شک که بیعه، محقق کرکی گفت بیعه، تملیکه، اما متزلزله. تزلزلش فقط به خاطر اجماع بود، اجماع در این که لزوم با سبب قولی باید به وجود بیاد و الا این بیعه و ملک متزلزل میسازه که حالا حسب فرض شما هم ملزمی آمد و تزلزلش از بین رفت. پس این بیعه، همین که عنوان بی دارد احکام بی را هم میگیره، مگر حکمی من قبل خودش مشکل داشته باشه. خواهش میکنم عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، این که بگیم مگر حکمی از قبل خودش مشکل داشته باشه، این تنزل و تخصیص نیست تو بس. ببینید ما بی بعدا انشاءالله میخونیم، حالا دارید دیگه تا آخر مکاسب، انواع بسیار بسیار زیادی از بیوع ما داریم. سابق در مورد بیع مرابحه مثلا صحبت کردیم، مقداری خاطرتون هست، نسیه، مرابحه، سلم، نمیدونم عرض کنم خدمت شما بیع نقده. ما بیوع متعدده داریم، بعد بیوع متعدده احکام اختصاصی داره. ما وقتی داریم الان رو اصل کتاب البیع بحث میکنیم، رو جامعش حرف میزنیم، وقتی میریم تو ادله تو موارد متعدد باید ادله خاصه رو ببینیم. مثلا شما خدمت با سعادت شما عارضم، شما میاد یه چیزی رو به نام ربا اختصاص میدید به مکیل و موزون، مثلا در جای دیگه جاری نمیدونید. حالا ربا حکم تبع بیعه یا حکم قسم بیعه؟ ما میگیم ربا از احکام و بیوعه، اما بعضی از موارد به خاطر دلیل از محل بحث بیرونه. ببین در مورد ربا اینطوری حرف میزنیم، حالا در مورد خیار هم همینو میگیم، در مورد بقیه احکام هم زمان هم همینو میگیم. میگیم زمان از احکام تمام عقود معاوضه مالی است، لکن برای بیع ادله خاصه هم داره و خود به خود شؤون خاصه پیدا میکنه. میخوام عرض کنم اینطوری نیست که مثل منطق و فلسفه باشه وقتی داریم میگیم که خطی حکم داره، هر جا خط تسی حکم هست. ریاضیه اینطوریه، تو اینجا میگیم بیع است، اما نه اینکه هر بیعی دیگه ای حکم داره. تو هر بیعی هم باید موضوعاً اون رو او رو ببینیم، هم باید حکماً ببینیم دلیل او رو میگیره یا نه. بعد عند عدم دلیل به قاعده اخذ کنیم. پس اینی که داریم هی میگیم ممکنه بعضی از احکام خودشون قابلیت نداشته باشن، این نه مال تنزل و تخصیص و انفعال و کوتاه اومدن به خاطر اینکه این معاتات بنده خدا ولد نامشروعی معلوم نیست تکلیفش چیه. نه مال ما، اونی که ولد مشروعه، اونی که خیلی هم ادله داره بعضی از احکام بیرا و بعضی از احکام اختصاصی را داره. پس اینو حواستون باشه، این تنزل نیست که داریم میگیم. پس آقا بنابر کسی که مثل محقق کرکی فکر میکنه، اون میگه معاصات ملک متزلزله، ملک یعنی بیعه، تزلزلش هم به خاطر اجماعه، چه حالا حسب فرض ملزماتی آمد و تزلزلش هم ابین رفت. آقا تزلزلم میداش بی بود، چون تزلزل داره بی هست، همین که بی هست لو خلیه و طبعه، به شرط اینکه دلیل ما اجازه اینجا بده مانعی نداشته باشه، احکام بی اون میگیره، هر حکمی که بی داشته باشه. حالا اگر گفتید خیار، اگر گفتید خیار از احکام طبیعت البیع باید بیاد اینجا، بله، چون تو باب خود خیار ادله و اجماعات و حجج معتبره ما به ما اینو میگن، اگه قائل بشیم بهش، به شرطی که ما این حجت معتبره رو قبول کنیم، که خیار جایی است که المعامله تو تکون لازمتا الا بعد من جهت الخیار و الا اذا کانت المعامله تو جائزتا به نفسها فلا معنا للخیار. بعضیا اینطور گفتن، بعد گفتم به دلالت اقتضا یا دلالت تنبیه دیگه سنن کلام الحکیم عن اللغویه دیگه خیار اینجا نیست. بعضی هم گفتن نه، این اجتهاد در مقابل نص تزلزل داشته باشد، خیار هم دارد، دو تا سبب برای تزلزلش هست. پس اساس دعوا سر عنوان بیع صدق و عنوان بیع رو درست کنید. میگم به شرطی که او حرف رو بزنیم اینجا میگیمش، نگفتیم هم نمیگیم. پس منات بحث ما، پاشنه آشیل بحث ما که قصه از اونجا شروع میشه و اونجا تمام میشه، صدق عنوان بیعه. مشکل تزلزل یه چی جانبیه که باید نسبتشو با ادله خیار بسنجیم و ببینیم دلیل آخرش چی میگه، اختلافی هم از اونجا.
از
تابع عدلت باز، همش تابع عدلت. دلیل ما میگه آقا این مورد از محل نزاع بیرونه، لسان دلیلشو باید ببینیم نظر بدیم، نمیتونیم الان بگیم کلی بگیم فلان مورد، بگیم لسانش اینه. تابع دلیله، بعضی ها رو لسانشون این کارو میکنه، لسان طوریه تو حکم جعل حکم، نه در مورد خیار فقط میگم، کلی احکامی داریم لسانشون به یه شکل خاصیه، اون لسان اینا رو نمیگیره اصلا، کلا نمیگیره. مثلا فرض کنید خدمت با شما با سعادت آرزم، شما میرید توی بیع نقدی، شعار وجوبی میده به نام وجوب قبض و اقباض فی المجلس، دلیلی هم بهت میده، میگه دلیل چیه؟ حذرن من الربا. چرا؟ چون قضیه فقط مال الان نیست که بازار جهانی طلا است، موقع مثل که بوده طلا و نقدین اینطوریه که آنی با آنی قیمتش بالا پایین میشه. خب این دلیل توی نخود کشمش که نیست، پس تخصصا نخود کشمش از این دلیل خارجه. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ همش تابع دلیل ماست. ممکنه دلیل ورود باشه، ممکنه حکومت باشه، ممکنه تخصیص باشه، ممکنه تخصص باشه، همش را امکان داره. لذا پس چی بگیم آقای ابراهیمی؟ خودمونو الان که داریم حکم کلی باب درست میکنیم، قاعده درست میکنیم، نباید احکاممونو با نظارت روی ادله خاصه احکام بگیم. ما الان تو مقامیم که حکم عام داریم میدیم، قایت الان بعد میرسیم به اون دلیل حکم خاص، تکلیف معلوم میکنه و ما هم از ضرب اون حکم با اون موضوعی که حکم رو میدیم، فتوا رو میدیم آخرش. ما الان بحثمون عامه. ببینید اینطوری بگید، یعنی بحثی رو که میخواید تو کتاب البی داشته باشید از حیث فونداسیون فقهی، سه چهار طبقه میخوره رو پیلوتتون، همه رو باید جدا جدا ما بررسی کنیم. یه طبقه اصلی بحث اینه که ما اول خود بیع رو معلوم کنیم، ما موضوع ادله امضاء احد لله البيت. این خودش یه موضوع با یه سری احکام کلی جهان شموله. حالا جهان شمولش در عد کتاب البیع یا جهان شمولش در عد کل عقود معاوضی بستگی داره بیع موضوع ادله امضا رو چشون معنا کنیم. اون دعوا اول کارمون یه بحث. بعد که این درست شد حالا میایم پایین تر. خود بیعه اگر جهان شمول شد کل فقه عقود معاوضی، بعد اون موقع یه اقیانوس آرامی وسط این آبهای بیکران عالم دنیا وجود داره، اقیانوس آرامشه کتاب البی، اقیانوس اطلسش کتاب الاجارت، بعد این وسط یه دریاچه کوچولو هم داریم مثل مزارعه و اینا. تو خود کتاب البی که این اقیانوس آرام به این بزرگی است، اصلا وقتی واردش میشیم میبینیم هر بخشش به اندازه یه دریاییه. عنوان بیع نسیه، عنوان بیع مرابحه، عنوان بیع الخیار، اینا هر کدومش یه بخش وسیعیه با احکام خاصه که اینا تحت پوشش او کلی احل الله البیت با احکام ثابتی برای اوه. البته عنوان بیع نسیه پوششش تحت عنوان بیع رو باید درست کنی موضوعا. بعد تو حکم هم احکامی که میخواییم بگیم باید ببینیم این احکام به منزلت تخصیص یا حکومت یا تخصص یا چی نسبت به احکام بیع اصلی ما هستن، موافقن، مخالفن، فی البعض مخالفن، فی الکل مخالفن، حکم اختصاصی تعبدی تأسیسی دارن، همش امضاییه. بحث کنیم. بعد خود این نسیه، خود این مرابحه، خودش این اصلا مصادیق داره، دوباره هر مصادیقش ممکنه دلیل داشته باشه. این طبقات باید حفظ بشه. حالا کجاییم؟ حالا با توجه به این نگاه کلی، بحث ما سر اصل بیعه، اونم بیعی که با سبب فعلی منتشی بشه، بیعی که با سبب فعلی به وجود بیاد، ایجاده به سبب فعلی. کل بیع هنوز مصداق خاص مورد خاص رو بحث نکردیم. اینجا قائل شدیم به نظر محقق کرکی ملک متزلزل، معنای ملک متزلزل، ما معنی الملک میگیم لصدق عنوان البیع. ما معنی التزلزل؟ حذرا من خرق الاجماع. اما بیعه، حالا که بیعه حل الله البیع میگیرتش، حالا که بیعه البیعان بالخیار میگیرتش، حالا که بیعه ادله خیارات میگیرنش. خب حالا ممکن شما برید جلوتر بگید که نه، ادله خیارات اینجا رو نمیتونن بگیرن. میگیم چرا؟ میگه آقا خب این ملک متزلزله، این جائزه، وقتی چیزی ذاتاً جائزه دیگه جعل خیار برای او لغوه. یعنی چی؟ یعنی قبول دارم که دلیل البیعان بالخیار اینجا رو میگیره، اما به دلالت الاقتضا اطلاق او رو منصرف میکنم به بیع لازم. حالا ممکنه کسی اینو نپذیره، من میگم چه بپذیره چه نپذیره بحث حکمه نه بحث موضوع. پس لو خلیه و طبعه ادله خیار اینجا را میگیره. تا برسیم انشاءالله سر ادله خیار این بحثا رو بکنیم. خب اینم دو. حالا سه، آقا این اصلا تلف ایجاد شد، حالا که تلف ایجاد شد این دیگه لازم شد، دیگه دعوایی نداریم. حالا چهار، بله ممکنه یه دلیلی از ادله خیار لعجل خودش بگه من اینو نمیگیرم، اصلا نه به خاطر یه حرفا. مثلا خیار مجلسه، گفت البیعان بالخیار حتی یفترقا، ملزم ما تلف ما هم سه روز بعد اتفاق افتاده. او مجلس تموم شد، رفتن لباساشون عوض کردن، رفتن شستن پا تلویزیون دارن فیلم نگاه میکنن، خوابیدن، بلند شدن، نماز خوندن، رفتن سر کار، الان تازه تلف اتفاق افتاده، مجلس با هم خورده.
تلف تو مجلس باشه
چی؟ ثمره پیدا میکنی. پس چی میخواستم بگم تو چهار؟ ممکنه یه دلیلی لعجل شرایط خاص خودش جایی رو نگیره. نگیره اشکالی هم نداره، مضر به اصل بحث ما نیست. بحث ما بحث قاعده بوده، بحث ما بحث فتوای منجز تو مورد خاص نیست. این بنابر نظریه تمام. حالا اما بنابر نظریه اباحه، دوستانی که دیر اومدن اولش دوباره یه مقدمه گفتم اون رو بگیرن حتما. بنابر نظریه اباحه بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ میگه آقا هر چه که شهید ثانی گفت بنابر نظریه اباحه بود. آنچه که شما داشتید تحلیل میکردید که این بالاخره عقد معاوضی باشد یا چه باشد یا بی باشد، اجماع کردن که بی نیست، اینا همش حرفای فقها اقدمین بود که اینا همه ناظر به اباحه بودن. ما قبول داریم بنابر اباحه اندکم قضیه اینه، اما اندنا بیت القصیده معاطاتو بگیر به دعوا کونه ها به ان عرفه والاباحت حکم شرعی لاحق بالموضوع. بنابر نظر ما بود، گفتم تفکیک بین عرفی و شرعی براش خیلی کارگشاه. من صدق بی رو عرفی میدونم تو دلیل احل الله البی، یعنی احل الله البی بیع شرعی نیست، بیعش عرفیه، بعد به تعدد دال و مدل احکام شرعی و بیع شرعی داره متولد میشه. یعنی از حکم احله به علاوه بیع عرفی میفهمیم بیع شرعی چیست، از سایر احکامی که شارع میگه به علاوه بیع عرفی میفهمیم بیع شرعی. بلا بیع استعمل فی معناه عرفی، حالا که اینطور شد اباحه حکم شرعی لاحقون، اما این بیع عرفی است. بیع عرفی که شد موضوع تو همه ادله خیارات بیع عرفیه، نه بیع شرعی. اینا قبلا هم شیخ گفته بود، یه دعوایی هم کردیم با هم، نمیدونم چند درصد دوستان بودن چند درصد نبودن، قطارمون هی پیاده و سوار داره اثر خارجی و اینها، اونجا سختم شد اما اثباتش کردیم آخرش. اگر نبودید حتما بگیریدش، با سختی اما اثبات شد که موضوع بیع تو همه ادله بیع عرفیه. ولو بعضیا مثل شهید مثل محقق کرکی گفته بودن اگر تو احل الله البیع ان بیع عرفی باشه تو البیعان بالخیار نمیشه بیع عرفی باشه. شیخ گفت نه، تو البیعان بالخیار هم بیع، همه جا بیع عرفیه، همه جا تعدل دال و مدلوله. با این مبنا مشکل ما بازم تو اباحه حله. پس ما همه جا او رو بیع میدونیم، همه جا هم احکام بیع رو صادق میدونیم، اما باید حکم قابلیت صدق داشته باشه. قابلیت موقعی که خود حکم بررسی کنیم. مثلا الان توضیح دادم اگر کسی گفت خیار مجلس قایتش افتراقه و تلف داره سه روز بعد اتفاق میفته، خیار مجلس نه به خاطر مشکل دلیل، به خاطر مشکل قابلیت مصداقی که تو داری از محل نزاع خارج میشه دیگه نیست. کما این که اگر خدمت شما عارضم کسی گفت که آقا جعل خیار برای عقد جائز لغوه، تا موقعی که این جواز داره جعلش لغوه. آقا اگر کسی گفت که خیار حیوان یه امریه، ما ادله خیار حیوان میخونیم، خیار حیوان موضوعشون صاحب الحیوان نیست. توضیح و ذلک، توضیح و ذلک. آقا گاهی اوقات من ماژیک رو به شما میفروشم، شما به جا پولش حیوان به من میدی، شما به جا پولش حیوان به من میدی. اینجا حیوان سمنه یا مسمنه؟ سمنه. به ملک کی در میاد؟ باید. اما غالبا حیوانه که سمن قرار نمیدن، طریق عقلا چیه؟ باید حیوان میفروشه پول میگیره به جاش. حالا اگر کسی گفت روایات خیار حیوان فقط میگن حیوان ازاکان مبیعن که انتقل الامر کل مشتری، فخیار الحیوان مختصون بل مشتری، ممکنه کسی بگه نه خیار حیوان دار روایات دارن میگن آقا حیوان یا حکمی داره پیش شاره، شاره سه روز براش وقت گذاشته، پیش هر کی باشه، مبیعن او سمنن عوضن مسمنن هر چی باشه اشکال نداره. اگه مبنای ما این شد که خیار حیوان مختص به مشتریه، اون موقع دلیل ما ولو الان اینجا بی باشه، با اگر در جایی حیوان به بایع برسه خیار نداره. چرا؟ به خاطر دلیل. اینا تابع دلیل خلاصه. بعد از این ما میخوام همین تیکه رو بخونم تا بعدش رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ظاهر یعقول شیخ آقا از ظاهر انهازا، این معنای بالا تفریعون علی القول بالاباحه فی المعاطا، این یه فرعی است بر معاطات اما بنابر قول به اباحه. اما علی القول بکونها مفیدتا للملک المتزلزل اگر قائل شدیم به نظر محقق کرکی، فیلغو لغو می شود الکلام فی کونها معاوضتا مستقل او بیعا متزلزلا قبل اللزوم. دیگه این دعوا لغوه، سالبه انتفاع موضوعه. چرا لغوه؟ چون معاوضه مستقله باشه، بیعه بیعه باشه بیعه، چون بنابر نظریه ملکیت متزلزل بیعه. چطور بگی؟ معاوضه مستقله بیعه، دیگه معاوضه مستقله نداریم حتی یتبعه، تا بعدن بخواد تبعیت کند از اون نظر در حکمش بعد اللزوم. بگیم قبل اللزوم معاوضه مستقله بود، فکیف تسیر بعد اللزوم بیعه؟ قبل اللزوم نمیدونم چه بود، چجوری بعد اللزوم این حکم رو پیدا کرد؟ قبل اللزوم ادله خیار نداشت، چجوری بعد اللزوم ادله خیار داشت؟ میگه این حرفا دیگه نیست، معنا نداره. از ظاهر انهو، این ضمیرها مذکر مؤنثش مشکل داره ها، انهو یعنی ان المعاطات، گفت سهلتونه، گفت بله ادل داده این علام کانشه وقوع. فیانبقی کجاست؟ غلطه. من یلغو دارم، یلغو درسته،
من یلغو دارم، من یلغو دارم،
یه
عالمه
نصف پانی دارم. اه؟ غلطه، نمیشه، غلطه، خب باطلش کنیم، ینبقی درستش میکنه، ما میخواد فرار کنیم ازش. یلقا هم که این فعل لازمه، مجهول اینطوری نداره. لقا یلقو یعنی باطل شد، یلقا نداریم، آخه از ماده لقوه، لقا یلقو اینطوری میشه فعل مضارعش. خدا بیامرزه پدر صرفو. فی کونها معاهده از ظاهر انهو، حالا انهو به کی بزنیم؟ انها، ان المعاطات، انهو یعنی عقد معاطاتی، اینی که انهو یعنی ضمیر بخوره به موصول بالا که معلوم نشد معاوضه است یا بیعه، یا بگیم انهو ضمیر بخوره به بیع، بیع معاطاتی، عند القاعلین بالملک المتزلزل بیع بلا اشکاله، این دیگه قطعا بیعه جانم؟ خب چی کار کنم؟ میخوام ضمیر درست کنم، چه کارش کنم؟ بله، این دلقائین بالملک المتزلزل بیعون بلا اشکاله. گفتم براتون این معلمی داشتیم سر ضمیر باش بحث میکردن آقایون، بله یه استاد، ما شهر لمعه میخوندیم بعد از ظهر اهواز تو گرما، معمولا هم برقا میره دیگه، هم قشنگ این سنایی که هست، سنای فنلاندی، سنای خوش، اونجا محقق بود در حجره ای که ما درس میخوندیم توش، یعنی عرق میریختی که عرق از صورتت میریخ رو کتاب، اینطور تو مثلا اردیبهشت ما و اینا اینطوری میشد دیگه. بعد یه استادی هم داشتیم سنش هم زیاد بود، عروس و داماد داشت و اینها، این سن بود، بعد نماز هم خودی اونجا میرن ظهر، اداره ای جایی، تبلیغی، منبری، مسجدی، خطابه، این اومد و درس رو میگفت. بعد یه کسی هم داشتیم از این ملاهای ملا لغتی قشنگ، این تا تمام مبادی اشتقاقیه یه لفظ در نمیارد ولش نمیکرد، ضمیر که هیچ، یعنی کل ضمیره مستتر او بارز، باید تقدیرشه میگفت و ریششه میگفت و مرجعشه میگفت و همه اینا میومد دیگه. بنده خدا هی میگه آقا این به کجا میخوره، اون به کجا میخوره. این آقا سید استاد ما که سندش هم زیاد بود، بله ششتری هم، این یه بار عصبانی شد، سرش آورد بالا، گفت فلانی، گفت بله، گفت دیگه ضمیر از من نپرسی ها، خودت بدون، یه قاعده عامه‌ای داریم تو باب ضمیر. گفت چی؟ گفت آقا هر چه ضمیر مذکر دیدی بزن به مصنف، هر چه ضمیر مؤنث دیدی بزن به زن مصنف. من دیگه جواب بابا بحث، حالا بحث فعلی ما هم بحث اجاره بود، اما تو بحث اجیر بودیم، اجیر و اینا، خیلی از این ناظرم بود به این بحث دیگه. آقا بندگان همه بچه ها سرشون انداختن پایین دیگه، هیچ که جیکش در رای من تا آخر کلاس راحت بروز کنم سه صفحه، چقدر دست داریشون. آره بالملک المتزلزل بیعون بلا اشکاله. خب بلا اشکال فی ذلک، در این که بیع است، فی ذلک فی بیعیت المعاتات علی القول بالملک عندهم علی ما تقدم من المحقق ثانی، تمام کسانی که قائل به ملک متزلزلن قبول دارن که بیع است. خب حالا بیع بود، تزلزلی عارض شد. دوستان طبعش جواز نبودا، ای من که میگم به خاطر اجماع، تزلزل عارض شد. فاذا صار بیعا لازما، دیگه برگرد به مختصر قاعده اولیه خودش، فیلحقه احکام البیع، باز فتلحقه احکامش کار نداره دیگه، ان شاء الله اینو مشکل نه. فیلحقه احکام، تو عربی جدید میدونید محل اشکاله، تو عربی جدید دیگه ذو وجهین بودن در واقع اسم ظاهر و این که مذکر بیاریم یا مؤنث بیاریم دیگه نداریم، همه باید مؤنث به کار بره. یعنی همین الان که شما متن عربی بنویسید بخواید بفرستید برای یکی از اعلام عرب، باید حتما اینجا مؤنث به کار ببرید. فتلحقه احکام البیع ادا مستفید من دلیل، بله بعضی از احکام نیستن، کجا نیستن؟ ادا الا یه جا استثناء داریم، آنچنان حکمی که استفید من دلیله، استفاده شد از دلیل اون حکم، ثبوته للبیع العقدی الذی مبناه علی اللزوم لولا الخیار، اون عقدی که از روز اول لازم است الا من جهت الخیار این حکمو دارد. اگر یه لحظه هم دوست رضا ممکن در مورد فضولی هم نگیمش دیگه اون حکمو. استاد
احکام رو موضوعات کردن بعد قبل از لزوم
فاضل احکام نمیان، میگیم به شرط داره، منظورمون چیه مبناها علی اللزوم؟ روز اول لازم بود.
اینجا که گفتن حق اطلاق حکم بعد از لزوم،
خب میشه اشکال محقق چیز
قبل از
اشکال شهید ثانی چی بود؟ گفت فکیفه تصویر بعد از لزوم کذا، وقتی یه طور بود چجور یه طور دیگه شد؟ دلیل میخواد. ایشون میگه دیگه او دعوا سالبه ارتفاع موضوع، ما چون قبل اللزوم بی داشتیم حالا بعد اللزوم هم بی داریم، لذا دیگه تبدل موضوع نداریم که بخواد تبدل حکم ناشی از تبدل موضوع باشه. فیضا
لزمه سالبه ان لازمه فتلحق و احکام البی،
خب
یعنی قبل اللزوم احکام بی منحبه میشن؟
نه اینکه داریم دعوا رو خیار میکنیم، الان عرض میکنم نداره، ناظر به اونا نیست، ناظر به خیاریم. الان میگم حالا اون چی آخرش توضیح میدم، ناظر به احکام خیاریم فقط، فعلا ناظر به خیاریم. من اهم گفتم، اما بحث ما همونطور که ناظر نه حاشیه شهید داریم، این شهید فقط رو خیار گفت، داریم ناظر به خیار فعلا میریم جلو.
چون
ادامه توفید استرزه کرد استرزه رو بیعه عقدیه، بیعه عقدیه یا اون مبناها علی اللزوم هست؟ نه، بیعه است اینا قیودیه که ممکنه مستفاد از بعضی از احکام باشه. نه همش بیعه عقدیه مبناه علی اللزوم یعنی چی؟ نه یعنی طبعه علی اللزوم، خب اینم طبعش بر لزومه. مبناه علی اللزوم یعنی از روز اول لازم است. گفتم مثل چی؟ مثل اینکه کسی بگه البیعان بالخیار مالا یفترقا، در مورد بیعه فضولی جاری نیست. وقد تقدم ان الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار، ما هم قبلا گفتیم جوازی که تو ملک متزلزل داریم به معنای اثبات خیار نیست، این جوازیه که به خاطر تزلزل معاتات به وجود اومده. و کیف کان، خلاصه کنیم. پس آقا حرفی که برگردیم سراغ عبارت، سریالی داشت میرفت جلو، حاشیه عبارت شهید، شهید حرفی زد، نتیجه حرفش این بود که خیار جاری نیست، مگر اون خیاراتی که عامه برای کل معاوضات، احکام اختصاصی بیع نداریم. شیخ حاشیه زد که یه حرف بر مبنای اباحت، نه ملک متزلزل، بر مبنای ملک متزلزل همه احکام بیع هست، خیارات بیعی هم هست، مگر دلیل خود اون خیار اجازه نده، ذاتاً ما مشکلی نداریم. تمام؟ و کیف کان، حالا بریم سراغ اباحه. فل اقوا انها علی القول بالاباحه، ان المعاتات علی القول بالاباحه بیع عرفی، اونم بیع عرفی. بله، لم یصحح هو، زمین رو بزن به بیع عرفی، بیع عرفی است که تصحیح نکرد او را اشاره، و لم یم زهی امضا نکرد او را شاره، الا بعد تلف احد العینین. لم یم زهی، نه لم یم زهی، نه این لم یکن حجتنها، لم یم زهی یعنی لم یم زه امضای این بیع عرفی رو، لزوم این بیع عرفی رو، الا بعد تلف احد العینین او ما فی حکم تلف، چون امضا به معنای اصل حجیته، امضا که شد قطعا، این ملک متزلزل دارای اثره، سحت و باطل که نیست. جانم ببخشید ملکشو حذف کنید، اباحه شرعیه دارای اثره، امضا شده یعنی حجت هست اباحش، پس امضا به معنای حجیت داره. امضای چه چیزی را نداره؟ لزوم رو نداره. میگه آقا بنابر نظر ما قبلا خوندیم، ما حتی بنابر اباحه او رو به عرفی میدونیم، ما میگیم به عرفیه قایت الام شاره در حد اباحه تصرف امضاش کرده، همینقدر. بعد از تلف همه احکام بیع داره و بعد از تلف یترتب علیها احکام البیع. بله باز دوباره میگیم همه حرفی که بالا استثناء کردیم اینجا میگیم ادا مختصه، اونجا گفتیم مستفید من دلیل، اینجا میگیم مختصه دلیله بالبیع الواقع صحیحا من اول الان، مگر دلیلی بگه آقا این حکم فقط مال بیع تمام لازم از روز اوله، تمام شد. خب حالا مؤید کلام شهید ثانی رو از شهید اول نقل میکنه، ول محکی یا عن حواشی شهید
نظر
شیخه، عقول خودمونه. پس شیخ بنابر ملک و بنابر اباحه نظر خود چه گفت؟
حالا
نظر شهید ثانیه، یعنی یکی نگار نه خواهم برگرد دوباره سراغ شهید ثانیه، المحکی یا عن حواش شهید ان المعاطات معاوضتون مستقلتون جائزتون او لازمه، معاطات معاوضه مستقلت، حالا جائز یا لازمش یه بار عبارت قبلا استفاده کردیم ازش تو بحث جواز و لزوم ها که گفتیم ببینید شهید هم مسلم نمیدونه جواز را، اونجایی که میخواستیم تقویت کنیم قول لزوم رو، اما به جنبه معاوضش تمسک نکردیم، به جنبه تردیدش تو جواز و لزوم تمسک کردیم، الان به جنبه معاوضه بودنش میخوایم تمسک کنیم. میگیم ببین شهیدم گفت معاوضه است، خب حالا شهید گفت معاوضه چی؟ شیخ میگه خواه خواه اینم اشکالی نداره، اینم بنابر حرفای شهید ثانی و شهید اولی که همه قائل به اباحه بودن نه قائل به نظر محقق کرکی و ظاهر انه اراد التفریع، الان مذهبه با مبنای خودش که مبنای خودش چی بود؟ من الاباحه و کونها کون معاطات معاوضتن قبل اللزوم، یه معاوضه هست اما در حد اباحه، چرا؟ من جهت کون کل من العینین مباحا عوضا عن العین الاخرى، هر عینی در مقابل عین دیگه ای اباحه داره. خب حالا شیخ میگه البته، حالا سوالی داریم، اگر ما این رو معاوضه بدونیم، معاوضه ای که اباحه درست کرده، دقت کنید معاوضه ای که اباحه درست کرده اباحه هم جواز و تزلزله، حالا بعد تلف العینین چی میشه؟ قبل تلف العینین اسمش بگید آقا معاوضه است، اباحه است، جواز، معاوضه است، اباحه است، جواز. حالا تلف اتفاق افتاد یه میبره فور، اسمشو چی باید بگیم؟ یه حرفو شهید ثانی هم زده بود، شیخ میخواد نظر خودشو در مورد دوتا یه جا بگه، بعد از تلف اسمش چیه؟ اسمش بیعه؟ نه خود شهید ثانی گفت فکیفه تسیر و بیعه، دوباره همون معاوضه است. خب اباحش هم عوض میشه؟ نه میگه اباحش هم همون. تلف چی رو جا به جا میکنه؟ سه کلمه داشتیم ایور، معاوضه، اباحه، جواز، چی رو جا به جا میکنه؟ جواز جا به، پس ایور میشه معاوضه، اباحه، لزوم. بخونم یه تیکر رو، لکن لزوم هذه المعاوضه لا یقتضی حدوث الملک، نه اینکه اباحه تبدیل به ملک بشه ها، کما لا یخفا، واضحه، چون تلف فقط چیزی که عوض میکنه جواز تبدیل به لزوم میکنه، فلابد گردنشون میذاریم، یعنی لیلزم و هم باید این رو بگن، نه اینکه گفتنه، فلابد ان یقول بالاباحه لازمه، اینو باید بگن معاوضه ایه، اباحه لازمه داریم توش، بعدش هم آخر شیخ گفته ففهم آقایون. حالا عنایت کنیم آقایون سعی کردن ففهم رو به معنای تثبیت این مطلب قرار بدن، بگن آقا شیخ یعنی که انه شیخ خواسته بگه که کسی اشکال نکنه به ما که مثلا اینا قائل به اباحه این چنینی نیستن، اباحه لازمه نیستن، نه باید بپذیرن، هیچ اشکالی هم نداره، کلامشون هم آبیزی نیست، چون خودشون تصریح کردن که طلب فقط لزومو میاره، چیزی رو عوض نمیکنه. آقای مروج اینطوری گفته، آقای بله صاحب عمده اینو گفته. باز یه جور دیگه هم گفتن، گفتن که بگیم که ففهم به این معنا که انقلت نشه به ما که تلف لزوم بیاره با اجماع منافیه. تلف اگه لزوم بیاره با اجماع، چون اجماع میگفته زلزو، جوابش اینه که اجماع دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقنش هم قبل از تلفه، و خود اونایی هم که اجماع رو ادعا کردن مثل قنیه و مثل شیخ و اینها، خودشون گفتن که بعد از تلف لازم میشه، یعنی تلف رو جزء ملزمات قرار دادن، پس بالاخره این میشه اباحه لازمه. این معنایی که هم آقای مروج گفته، هم بعضی دیگه از شروح گفتن، بعضی دیگه از حواشی گفتن، فکر کنم مرحوم ما مقانی هم همینا رو گفته تقریبا تو همین مایه. اما به نظر میاد این فف همه عدول حرفه، این فف همه در واقع شیخ میخواد با فف همه که وطالی باطله، اما بالوضوح، چون اباحه لازمه معنا نداره، ما معنا للاباحه لازمه، اباحه جوازه، اصلا خود اباحه یعنی جواز، ما اباحه متزلزل که میگیم تزلزل قید توضیحیه برای اباحه، نه قید اعتراضی. بله اگر تو بتونی اباحه را یه معنای براش درست کنی که اعم بشد از لزوم و جواز، بعد بگو قبل از تلف جائزه، بعد از تلف لازم.
خب من بعدی که شایی تفصیل
نتونسته بکنم بینیم اصلا متعرض ای فرع نشدنه،
این
نتیجه ما میگیم فلابوده گردنشونه که اینو بگن، مطابق با قاعده باید اینو بگن. بعدش هم ما، پس به نظر ما اینه حرف شیخ، شیخ میخواد بگه فهم که اونا ای بخوان لازمه مبناشونو بگن اینه بگن که این قطعا غلطه. ما به نظر ما فهم یعنی استدراک از مطلب غلط بودن، نه تثبیتش اونطور که آقای مروج و اینا گفتن. تمام شد، بریم بحث بعدی، الامر الصامت، نظر خود شیخ. آقا نظر شیخ در مورد مواطات چی بود؟ شیخ گفت که ما میگیم که معاطات بیع و عرفی است، و پس اصلش هم اینه که مثل سایر بیوع لازم باشه، اجماع محقق کرکی دستمون بست که اجماع نقل کرد که اجماع بین فقهاست که لزوم با سبب قولیه، پس من یه اختراعی دارم اینجا، من میگم معاطات اما انشاء قول غیر حاوی شرایط معتبره، یعنی یه سبب قولی هست و البته سببه این قول برای انشاء بیاد، نه برای توافقهای قبل از معامله، خود معامله با قبض و اقباض نباشه، خود معامله با قول باشه، ولو این قوله حاوی هیچ کدوم از شرایط دیگه نباشه، همین که لفظ باشه اون موقع به قدر متیقن از اجماع که لزوم محتاج به سبب قولیه اخذ کردیمه، چون قول داریم اینجا و سبب ما قولیه برای انشاء، اما حاوی شرایط نیست پس معاطاته، بی مصطلح سبب قولی مصطلح شما نیست، اون موقع این معاطات هست و لازمه است. این نظر شیخ بود، شیخ میخواد این رو اینجا به بحث بذاره، میگه آقا ببینیم آیا میشه تو عبارات فقها چیزی هم پیدا بکنیم که اینها همین مطلب داشته باشن که اگر انشاء ما با لفظ غیر حاوی شرایط باشه، لفظ غیر حاوی شرایط باشه اون لازم بشه، اینو میتونیم پیدا کنیم یا نه؟ بله قطعا اون موضوع اگر لفظ نداشته باشه به خاطر اجماع محقق کرده که ما باید قائل به جوازش بشیم، یعنی بیع جائز داشته باشیم. بیع جائز یعنی چی؟ یعنی ملک متزلزل.
موضوع متزلزل
دقت کردید؟ ببینید شیخ داره چی میگه، دوباره تو جنبندی گفت من میگم معاطات بیع عرفی است، من میگم معاطات بیع عرفی است، اجماع محقق کرکی هم دارن، این دو تا رو باید با هم جمع کنن. اجماع میگه سبب قولی میخوایم برای لزوم، منم میگم به عرفی دارم که سبب لفظی نداره. برای اینکه دو تا رو کنار هم جمع کنم میگم انشاء لفظ غیر حاوی شرایط. این میشه یه موضوع از معاتات. بگیر اسمشو، معاتاتی که با لفظ غیر حاوی شرایط به وجود بیاید. شیخ میگه اینو میگیم لازم که الان میخوایم بحثش کنیم. اما حالا اونور چه دقیقه بگید برگردیم اونور. بالاخره اومدیم و یه جای معاتات بود که با سبب فعلی بود، با سبب قولی نبود. آقای شیخ نظرتون چیه؟ اجماع رو قبول دارید دیگه؟ میگه بله. میگه پس شما باید قائل بشید به تزلزلش. میگه بله قبول داره. یعنی میخوام بگم لازمه یه حرف شیخ این میشه در جایی که سبب قولی وجود نداره، قبل اینکه بیم تو بحث، در جایی که سبب قولی وجود نداره بیع عرفی دارم که به خاطر اجماع جایزه. بیع عرفی که به خاطر اجماع جایزه نظر کیه؟ محقق کرکی. اون گفت ملک متزلزل دیگه. لذاست که به شیخ بعدی ها نسبت میدن که شیخ قائل به نظر محققه کرکیه.
خب محقق
کرکی تو اونجایی که دست قائل شرط نباشن باز باید حالا اون رو تو این بخشش میشه نه وجه نسبت اینه، یه جاپایی باید داشته باشه، اینه ای جاپاشه. پس آقا اندش شیخ تقسیم کنید، معاتات یا انشائش به سبب قولی غیر حاوی شرائطه یا انشاءش بالفعل. اگه انشاءش بالفعل باشه جنبندی کنید مبنای شیخو. شیخ میگه به دعوا کونا بیعن عرفن اجماع محقق کرده که هم دارن به خاطر جمع بین این دو تا، چون اینجا سبب فعلیه باید قائل متزلزل بشن. پس بیع عرفی متزلزل میشه بلکه این میشه نظر محققی کرده که تمام. چون تو عبارت شیخ یه جوری حرف میزنه، اگه من اینو نمیگفتم شما گفتی شیخ که نظر محقق کرده که قبول نداشت. نه اینجا قبول داره، جمع مبناش اینه. بله. اما شیخ میگه معاتات رو میشه لازم هم کرد. به چه شکلی؟ به شکل اینکه انشاءشو به سبب لفظی بیاریم. با این زبون دیگه بگید آقا ما که دست مردم که نمیتونیم ببندیم حتما اونجوری که ما میگیم معامله کنن. فرض کنید یه کسی اومده با سبب فعلی معامله کنه، حالا میاد میگه آقا شیخ نظرت چیه؟ شما مرجع تقلید من. خب چه بگو؟ شیخ میگه نه، فقط اونجا که سبب قولی است لازم است. میگه بابا میدونم. اینه به حکمش چیه. من کار ندارم به دعوا علمیتون. حکم فعل منه بگی. شیخ با بگه بیع متزلزل، ملک متزلزل میشه نظر محقق کرکی. اینجا نظر محقق کرکی، اینجا محل بحث. خب من اینجا میگم لازم، ولو محقق کرکی گفت جایز، من میگم لازم. حالا بگردیم ببینیم آیا محقق کرکی واقعا گفت جایز، اصلا در مورد یه حرف زد، دیگران چی گفتن. اینجا این میشه بحث فعلیه ما. از همینجا دو تا مطلب رو حواستونو بدید، دو تا مطلب حواستونو بدید. اگر کسی با انشاء قولی، با انشاء قول، بذارید اینو بگم قبل اینکه، چون وقتم نمیرسه برم وارد جلوتر، یه تیکی یادآوری کنیم. به شما عرض کردم تو مکانیزم استنباطی اجتهادی ما تو معاملات ما یه ثبوت معامله داریم که این ثبوت معامله در بیع متعارف با چیه؟ با بیع تو اشتری تو. بعد از اون نوبت به وجوب تکلیفی میرسه، اوفوبه. این ثبوت عقد بود یا اوفوبه؟ تو اوفوبه نوبت میرسه به چی؟ به وجوب قبض و اقباض. که تو معاتات فعلی شیخ گفت که آقا اینجا اقباض بذارید، اینجا قبض رو بذاریم. یادتونه؟ خب حالا تو سیستمی که الان ما داریم توضیح میدیم، یه شکل سوم داریم برای معاتات درست میکنیم، تو شکل سوم ما تو ثبوت چی نوشته شده؟ قول غیر حاوی شرایط. نمیگه به تو اشتم که بده بگیر، اینجا نوشته بده و بگیر، نه به تو اشترای تو، قول غیر حاوی شرایط. خب قبض و اقباض کجا میمونه؟ سر جا خودش. تو مرحله پایینم قبض و اقباض داریم. شکل حرف شیخ اینه. حالا با توجه به این توضیح، اگه اومدیم کسی بده بگیره گفت، اما موقع قبض و اقباض باز قصد انشا کرد، به حکم چیه؟
یعنی بالا دیگه لن بنشا نمیده،
میگه این شیخ میگه خودی دیگه سبرش این میشه که این بالایی که الان میگه شیعه مذکورا بیان با این کار کنیم. کما اینکه اگر کسی قبض و اقبال رو خالیاً عن قصد الانشاء انجام بده، یعنی سبب رو لفظ قرار داده،
لگه نه هیچ کدوم اصلا قصد الانشاء نکرد کلن، نه تو بده بگیرش، نه تو
قصد نکرد.
معمولا مردم اینجوری هم که معامله کنم قصد هم معلوم
قصد معامله، نه قصد این قصد قربت تعبدی خو نیست، قصد معامله، قصد معامله داری
هم زمان اینا شما میگید این قصد قربت پایین هم یه بده هم همزمان مثلا فیزیا خیلی هم داره
قصد ما اونجا به لفظه، ببین به دقت تفکیک میشه دوباره به دقت قصد ما لفظ است، لفظ است. حالا اگر معلف قصد تو فعلم قصد انشا کردیم، شیخ میگه این لفظه میمیره، این میشه همون معاطات قبض و اقباضی مشهور. چرا؟ چون شما قصد تو برای لفظی که سوزوندیش، با چی سوزوندیش؟ با قصدی که در مقام فعل انجام دادی، این میشه معاطات مشهور. جای محل بحث ماست که واقعا قصد ما توی مرحله لفظ باشه فقط و فعل رو از باب عمل به اون عقد و وفاء به اون عقد داریم انجام میدیم، این محل بحث ماست. تا فردا انشاءالله الرحمن بتونیم ادامه بدیم، ببینیم فردای درسی دیگه یعنی این بخش رو مقدم میکردیم، این رو با تنبیه دوم قرار میدادیم. تنبیه اول رو ببینیم دقیقا این تنبیه دوم ما
Thank you.